رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز، به برنامه دوم صبحگاهی از رادیو آشنا خوش آمدید. در این نیم ساعت دوم در خدمت هستیم با مشروع خبرها و گزارش های از افغانستان و نقاط مختلف جهان. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اظهاراتی داشته است که با واکنش سفیر پیشین آمریکا در افغانستان مواجه شده است. 26 تن در آذربایجان به اتهام پیوستن به تندروان اسلامی بازداشت شده است. و سفیر آمریکا میگوید که سوریه با یا تمایلی به جلوگیری از تندروان دولت اسلامی ندارد یا توان آن جنگ را با آن ندارد. و در بخش گزارش ها مصاحبه با عطا محمد نور والی بلخ را خواهید شنید که در مورد حکومت وحدت ملی مصاحبه کرده است و بخش دوم آن را البته خواهید شنید. همچنین سیلی از جنگجویان خارجی به طور بی‌سابقه وارد عراق و سوریه شده است و در قسمت مطلب ایالات متحده آمریکا اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی هست. گزارش ورزشی را نیز و همچنین پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها مناطق افغانستان را نیز در این نیم ساعت گنجانیده ایم. اما پیشتر از همه توجه بفرمایید به مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید که ایالات متحده در افغانستان صلح نمیخواهد و اینکه آمریکا به خاطر علایق خود به افغانستان حمله کرد. اما راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که آقای کرزی میداند که جنگ در افغانستان و علایق او نیز خدمت کرده است، حتی اگر او مایل به اذعان آن نباشد. آقای کراکر گفت که ایالات متحده به خاطر حملات 11 سپتامبر به افغانستان رفت که از آنجا منشأ گرفته بود. او گفت که رهبران افغان به خاطری همکاری کردند زیرا آنان می‌دانستند که افغانستان امن و باثبات پناهگاه امن برای دهشت‌افکنان نیست و همچنین به منافع خود آنان بود.
مقام ها در آذربایجان می گویند که آنان 26 مرد را به اتهام پیوستن به تندروان اسلامی که در سوریه و پاکستان می جنگد بازداشت کردند. این اتهامات شامل دخیل بودن در گروه های مسلح غیر قانونی و تدارک آنان با سلاح و مواد انفجاری و سایر تجهیزات نظامی دیگر می باشد. مظنونین به پاکستان و سوریه برای جنگ رفته بودند و هنگام بازگشت به آذربایجان بازداشت شدند. به اساس قانون آذربایجان آنان شاید تا 20 سال حبس محکوم شوند. آذربایجان کشور با نفوس اکثریت مسلمان است، اما از لحاظ قانون اساسی کشور غیر دینی است.
سامانتا پاور سفیر آمریکا در ملل متحد در نامه‌ای به بان کی مون سرمنشی ملل متحد نوشت که گروه دولت اسلامی از پناهگاه‌های مسئول داخل سوریه برای آموزش تمویل و راه اندازی حملات علیه مردم عراق استفاده می‌کند. خانم پاور نوشت که منشور ملل متحد از کشورهای عضو می‌خواهد تا جلوی چنین اعمالی را در قلمرو خیش بگیرد. او گفت که سوریه یا تمایلی به انجام این کار ندارد یا توان آن را ندارد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده پناهگاه‌های مسئول برای دهشت‌افکنان را که تهدید به آمریکا باشد تحمل نخواهد کرد.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و سایر رهبران جهان خواستار تعهد جدید جهانی به حفاظت زمین از تصاعد گازهای خطرناک گلخانه‌ای شدند. آقای اوباما در نشست تغییر اقلیم در ملل متحد سه‌شنبه گفت که ایالات متحده دومین تولید کننده آلودگی اقلیم در جهان مسئولیت نقش خود را در آسیب رساندن به محیط زیست جهانی میپذیرد، اما تمام کشورها باید برای مبارزه با مشکل روبرو با وخامت تغییر اقلیم با همدیگر کار کنند. The alarm bells keep ringing. Our citizens keep marching. We cannot pretend we do not hear. آقای اوباما میگوید زنگ‌های خطر همچنان زنگ می‌زند. شهروندان ما مظاهره می‌کنند. ما نمی‌توانیم وانمود کنیم که صدای آنان را نمی‌شنویم. ما باید به خواست آنان پاسخ دهیم. رهبر ایالات متحده گفت که او با ژان گولی معاون صدر اعظم چین که کشورش بزرگترین تولید کربن در جهان است قبل از ایراد سخنرانی ملاقات کرد. آقای اوباما گفت که آنان به موافقت رسیدند که کشورهایشان که هر دو اقتصاد بزرگ جهان است باید مسئولیت رهبری مسیر جلوگیری از تصاعد کربن را بگیرد. آقای اوباما گفت که ایالات متحده برای کاهش 17% سطح تولید آلودگی کربن تا سال 2020 میلادی در مقایسه با سطح سال 2005 طبق برنامه پیش بینی می رود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه مشروع خبرها. اسرائیل و فلسطینیان به سرگیری مذاکرات در اواخر ماه آینده میلادی موافقت کردند. این امر توافقنامه آتش بس غزه را که ماه گذشته به امضا رسید تقویت می کند. این تصمیم روز سه‌شنبه طی مذاکرات به میانجیگری مصر به عمل آمد. این مذاکرات چندین ساعت به خاطری به تعلیق درآمد که فلسطینیان خروج از مذاکرات را به خاطر کشتن دو عضو حماس چندین ساعت قبل از آغاز مباحثات توسط اسرائیل تحت غور قرار داد. اسرائیل گفت که آن مرد سه نوجوان فلسطینی را در کرانه غربی در ماه جون اختطاف و کشته بودند. آن حمله سلسله از حوادث را باعث شد که در نهایت به جنگ خونین در غزه از ماه جولای تا ماه آگوست منجر شد.
کشورهای عربی فیصله نامه ای را در نشست هسته‌ای اعلام کرده است که اسرائیل را به خاطر توجه خاص به سلاح هسته‌ای ادعا شده منزوی سازد. این مسوده فیصله نامه هایی را در نشست های سالانه اداره انرژی اتمی بین المللی مستقر در ویانا انعکاس می کند. این فیصله نامه که تحت حمایت 18 کشور عرب به شمول سوریه نگرانی خود را در مورد توانایی هسته‌ای اسرائیل بیان می کند و از اسرائیل خواستار پیوستن به پیمان عدم تکثیر سلاح هسته‌ای شود. اسرائیل هیچگاهی از آن نکرده است که سلاح هسته‌ای دارد.
روشنفکران و تحلیلگران میگویند که صدور حکم حبس ابد به یک روشنفکر میانه رو توسط حکومت چین نشان دهنده آن است که حزب حاکم کمونیست چین گفتگو در مورد تنش‌های نژادی را قطع می‌کند و ممکن با واکنش اقلیت‌های تندرو مواجه شود. محکمه چین الهام توتی، استاد اقتصاد و مسلمان اویغور نژاد را به خاطر جدایی طلبی مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم کرده است. آن حکم شدیدترین مجازات در طی یک دهه گذشته برای سخنرانی غیرقانونی سیاسی در چین می باشد. این کشور همچنین به لیو ژیوباو برنده جایزه صلح نوبل به اتهام براندازی نظام به 11 سال زندان او را محکوم کرده است.
یک نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر می گوید که چین با تولید و صدور بیشترین اسباب و وسایل شکنجه برای پلیس، بدرفتاری های ضد بشری در سطح جهان را بیشتر می سازد. عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارش گفت که شمار روز افزون شرکت های تولید کننده اسباب شکنجه از تولید و فروش دنده های برقی، لوله های آهنی و زولانه های سنگین سود می برند. این نهاد مستقر در لندن میگوید که حکومت چین برای جلوگیری از تولید و فروش این وسایل هیچ اقدامی نکرده است. اما وزارت خارجه چین میگوید که عفو بین الملل در گزارش دهی در مورد حکومت چین جانبدارانه برخورد میکند.
و خبر آخر این که سازمان جهانی صحت میگوید در صورتی که برای جلوگیری از شیوع ایبولا اقدامات بیشتر روی دست گرفته نشود، شمار مبتلایان این بیماری تا ماه نوامبر به 20,000 نفر خواهد رسید. گزارش تازه این سازمان می‌رساند که برای جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری، اقدامات تازه در بخش تجرید بیماران، افزایش خدمات کلینیکی، تدفین درست اجساد و صحبت با مردم برای آگاهی دهی بیشتر صورت گیرد. این گزارش 6 ماه پس از آن نشر شده که سازمان جهانی صحت از نخستین موارد شیوع ایبولا گزارش داد. ایبولا تا اکنون 5,864 نفر را مبتلا ساخته و جان 2,811 نفر را گرفته است. این بود خبرها.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
عطا محمد نوروالی بلخ یکی از حامیان سرسخت و با نفوذ آقای عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان نیست، بلکه بر اساس یک توافق سیاسی به این سمت رسیده است. در این بخش توجه بفرمایید به مصاحبه نجیب الله احمدیار با آقای عطا محمد نور که در مورد حکومت وحدت ملی صحبت کرده است و بخش دوم آن را اکنون میشنوید.
ولی صاحب شما حکومت موازی یاد کردین. دیروز هم آقای احمدزی در نخستین سخنرانی خود قطعا رد کرد که هیچ گونه حکومت موازی را نمیخواهد. برداشت شما از این صحبت از اونا چیست و ای که شما در آینده چقدر حکومت به ویژه شخص آقای احمدزی در از میان برداشتن حکومت موازی کمک خواهد کردن؟
خب این وظیفه کلی هست که در افغانستان حکومت موازی وجود نداشته باشه. مثلا حکومت موازی را در افغانستان نمیبینم. شاید بی‌نظمی های وجود داشته باشه، سرکشی های وجود داشته باشه که اونا میتونه قانون اصلاح بکنه، قانون جلویش بگیره. اما منظوری آقای دکتر اشرف غنی احمدزی من نمیدونم. اگر رقابتش از دمیون دلش حرفش اگر بوده باشه که مرا نشانی گرفته بوده باشه، میج وقت حکومت موازی نبودیم. ما تحت سیادت آقای کرزی رئیس جمهوری استخ کار کردیم و ولایت بلخ جزی از ولایت افغانستان بوده. اما این که ما بعضی موارد مهم سیاسی را یا حرکت های مهم را ازام انداختیم و از موقف سیاسی ما بوده که ما تنها والی بلخ نبودیم. والی بلخ در مسائل اداری، در روابط اداری مربوط به چارچوب قانون، مربوط به دولت مرکزی بوده. اما بیرون از او ما یک شخص سیاسی بودیم، در اینجا ما 35 سال در افغانستان حضور داشتیم، کار کردیم و فعلا ما نه تنها که در گذشته عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی بودیم، بلکه فعلا من رئیس عمومی اجرایی جمعیت اسلامی هستم. از این آدرس من میتونم که کارهای سیاسی کلانتری باید میکردیم که کردیم. شما ببینید توانایی جمعیت و توانایی مبارزه ای که ما با دوستان و همکارای خود را انداختیم، که انتخابات هم برنده بودیم، برده بودیم، این نشان دهنده است که با متحدین ما، با همکاران از صادق و عزیز ما، ما در افغانستان یک طرف مهم قضیه افغانستان بودیم. اگر مرا نشانه گرفته باشد جناب دکتر اشرف غلامی که فکر نکنیم چنین بوده باشه، ما حکومت موازی نبودیم و نیستیم.
جناب آقای نور، شما پس از اعلان نتایج برای آقای غنی تبریکی گفتن که اونا به صفت رئیس جمهور منتخب از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شدن؟
خب متاسفانه که تا هنوز تماس نگرفتیم. شاید تبریکی اگر بسه من منیش رئیس جمهوری منتخب ممکن تبریک نگویم. شاید منیش رئیس جمهوری جدید افغانستان برامده از توافق سیاسی بودم که امراشن روبروش هم شاید تبریک بگویم برشن، یا همچنان به داکتر سبب الله که رئیس جرایه هستم. ولی ایج وقت منیش یک برنده انتخابات از مجاری قانون و دموکراتیک و فعالیت مدنی و آرای مردم، اراده مردم، از او آدرس شاید تبریک نگویم. وقتا من آدم سریع و آدم جدی هستم، در موضوع خود محکم هستم، از فیصله سرکشی نمی کنم. ولی منیش رئیس جمهوری منتخب برنده از طریق آرای شفاف مردم نمیدانیم واقعا. ولی چیزی که ولی توافق شده منیش رئیس جمهور افغانستان که 5 سال کار میکنه برش احترام میکنیم.
ولی سب دوشنبه آینده مراسم تحلیف آقای اشرف غنی احمدزی است، رابطه تون با ایشان چگونه میبینین؟ اگر تصمیم بر ای شود که شما دیگه در اداره تحت ریاست آقای غنی کار نکنین، چی فکر میکنین؟ چی کار خواد کردین؟
خب یک طرف خب با صداقت و تصمیم اونها ثبات میگیره که بعد از محصول تحلیف اونها چی تصمیم میگیره. از جانبی هم در توانیها و یا ریشه که در عمق جامعه ما داریم ارتباط با خود ما میگیره و همچنان ما به سال به یک تیمی بسیار کلان و بزرگی هستیم که به نام اصلاحات هم گرهی که 50% قدرت دولت ها طبعا روی توافق شده به اختیار می داشته باشه. من از این ناحیت تشویش ندارم. ای که حالی ما چی تصمیم می گیرم، آیا با این رژیمی که پیش می آیا را مثلا کار می کنیم یا نمی کنیم، او تصمیم است که بعدا ما اعلان خواد کردیم، شرایط می بینیم، با دوستان برای خود مشوره می کنیم، در این راستا باز بعدا ما تصمیم می گیرم که چی باید بکنیم، چی باید کرد.
با عنوان سوال اخیر، اگر حکومت آینده تصمیم بگیره که شما در بلخ نی بلکه سمت ولایت یک ولایت دیگر را عهده دار شوین، فرض مثال نیمروز یا غرب افغانستان یا جنوب افغانستان، آیا حاضر به ادامه کار خواد بودین تحت همچون وضعیت؟
خب کار کردن و خدمت کردن در هر گوشه افغانستان، این ملک ماست، وطن ماست و مردم ماست، برای ما افتخار است، افتخار خواهد بود. اما ما علاقه ندارم که منیسی والی جای دیگه کار بکنم. البته برای ما زمین های زیادی مسائل است. لپا زمینه کابینه برای ما در گذاشتم مسائل بود. و حالی هم تیم سلات همگاری هر موقع تیر که ما بخواییم برای ما آمده هستن. تنها ولایت کردن ما مطرح نیست. و والی بفردن ما هم بسیار مهم نیست. اما ما فعلا والی بلخ طریق حمایت مردم و به منظوری رئیس جمهوری منتخب گذاشته هستم. دفتن رئیس جمهوری برآمده از توافق سیاسی، فکر نکنم که بسیار ساده باشه که چنین تصمیم را بگیره. این به مشوره چنین کار ساده نیست که تحقق بیابه.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
سیلی از جنگجویان خارجی به طور بی‌سابقه وارد عراق و سوریه می‌شوند. تصور می‌شود که در حدود 15,000 جنگجوی خارجی کم از کم از 81 کشور جهان در جنگ آن دو کشور دخیل می‌باشند. جلدی فرانسیچی، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد انگیزه این جنگجویان برای اشتراک در آنچه جهاد خوانده می‌شود گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از صفحه حساس می‌شنوید.
شماری از تحلیلگران میگویند که این بزرگترین دور استخدام جنگجویان خارجی از زمان جهاد افغانها در مقابل نیروهای شورشی پیشین در سالهای 80 میلادی میباشد. همانند افغانستان، اکثر این جنگجویان از کشورهای عربی وارد میدان نبرد در سوریه و عراق میگردند. اما این بار هزاران تن آنان دارنده پاسپورت‌های کشورهای غربی به شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، ایالات متحده، کانادا، استرالیا و زیلاند جدید میباشند. به اساس برخی گزارش‌های استخباراتی دست کم 1000 جنگجوی خارجی از روسیه آمده است. با ادامه جنگ شمار جنگجویان خارجی نیز در حال افزایش است. بسیاری از شورشیان خارجی در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش سابق مصروف نبردند. گروه دولت اسلامی متعصب‌ترین و خطرناک‌ترین گروه متشکل از جهادی‌ها در میدان جنگ است. گروه سوفان، یک نهاد استخباراتی مستقر در شهر نیویورک می‌گوید که شرق میانه اکنون به مهد پرورش نسل جدید گروه دهشت افغانان مبدل شده است. پتریک اسکنر، یک تن از کارشناسان گروه سوفان می‌گوید که شمار زیادی از جنگجویان خارجی نوجوانان بوده و بسیاری از آنان که از غرب می‌آیند تازه به اسلام رو آوردن.
Well, they appeal to especially the target audience of like 15 to 25 year olds, primarily male but not always.
آنان مورد توجه مخاطبان خاص قرار می گیرند. اکثرا بین سنین 15 تا 25 اند و بیشتر مردان می باشند. اما نه همیشه. آنان در غرب از جهاد تصویر یک ویدیو گیم یا بازی کامپیوتری را ارائه می کنند. آنان وحشت حقیقی جنگ را نشان نمی دهند. آنان فقط انفجارهایی به سبک سینمای هالیوود را نشان می دهند. نوجوان به گونه طبیعی دنبال هیجان و ماجرا می باشد.
اسکینر همچنین به نگرانی جامعه جهانی مبنی بر بازگشت این مردان و بعضی زنان از میدان جنگ به کشورهایشان تاکید ورزید. مردان و زنانی که تحت تاثیر افرادگرایی و تندروی جهادی خواهانه قرار گرفتند. موضوع استخدام جنگجویان خارجی توسط دهشت افغانان به منظور جنگیدن در شرق میانه، بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده را واداشت تا ریاست یک جلسه غیر معمول شورای امنیت ملل متحد را بر عهده بگیرد. جلسه ای که روی چگونگی توقف این تهدید روزافزون بحث خواهد کرد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
و ما رسیدیم به بخش گزارش‌های ورزشی. نخستین لیگ برتر فوتبال بانوان افغانستان با حضور 4 تیم از ولایات کابل، هرات، بلخ و بامیان در میدان ورزشی فدراسیون فوتبال افغانستان راه‌اندازی شده است. حاجر ابوالفضل مسئول کمیته تکنیکی فوتبال بانوان افغانستان است. او هدف راه‌اندازی رقابت‌ها را انتخاب بازیکنان برتر برای تیم ملی افغانستان خواند. خانم حاجر به رادیو آشنا گفته که هرات، بلخ، سرپل، جزجان، غور، بادغیس، بامیان و کابل دارای تیم‌های منتخب و کمیته فعال فوتبال بانوان در سطح افغانستان است. جزئیات بیشتر این مصاحبه را که با همکارم قدیر مشرف انجام شده می‌شنوید.
سلام خدمت شما خانم حاجر ابوالفضلی، تشکر از اینکه وقتتون دادن. خبرهای مشتایم از آغاز نخستین لیگ فوتبال خانم ها. این لیگ منطقه‌ای است یا لیگ کل افغانستان است؟ یا کمک اگه دیباره برای شنونده های رادیو معلومات بدین.
تشکر از اینکه به ما وقت دادین. این مسابقات که از طرف لیگ روشن و فدراسیون فوتبال هماهنگی شده و برگزار شده در شهر کابل در خود مقر فدراسیون فوتبال افغانستان. در این مسابقات ما 4 تیم از 4 ولایت اشتراک کردند: بامیان، هرات، بلخ و خود کابل. که این مسابقات ما فقط یعنی حذفی هست، رفت و برگشت داره. هر دو گروهی که یعنی بتونن یعنی بیشترین امتیاز داشته باشه، یعنی بردش بیشتر باشه، در فاینال مسابقات که روز جمعه و 3 اکتبر هم یعنی همروز با فاینال مسابقات لیگ برتر مردان هستن. در حال حاضر یعنی دو مسابقه گذشته، مسابقه اول ولایت هرات و ولایت بامیان داشتن که 4-0 ولایت هرات ولایت بامیان رو شکست دادن و امروز تیم کابل همراه تیم بلخ داشتن که 13 گل یعنی برای دروازه بلخ راهی کردن ولایت کابل و این 13-0 خاتمه یافت. پنج شنبه مسابقه رفت یعنی برگشت بین تیم هرات و تیم بامیان می باشد، ساعت 10 صبح هستن و روز جمعه با باز هم یعنی مسابقه برگشت تیم کابل و بحث می باشه.
قرار است که کابل هم با تیم های مثل بامیان و هرات مسابقه بکنه یا تنها کابل و بلخ با هم دیگر رفت و برگشت مسابقه میکنن؟
بله، فقط کابل همراه بلخ رفت و برگشت بازی میکنه و در فاینال مسابقات با برنده او در او گروه، یعنی یا هرات بیشتر امتیاز داشته باشه یا بامیان، در فاینال این مسابقه می داشته باشه.
شما سفر به لندن داشتین، اگر یکمک معلومات در این باره بتن که به عنوان نماینده فوتبال بانوان افغانستان شما چی دستاوردی از لندن با خود آوردن و دیدگاه مربیان لندن در قبال فوتبال بانوان افغانستان چی بود؟
سفر خیلی پر دستاورد بود و بسیار برای ما مفید بود. مفید به اینجا بود که اونا تمام دستاورده خود بر ما گفتن، از شروع تا حال گفتن که ما چطور آغاز کردیم، چه مشکلاتی را داشتیم و ما چطور به اینقدر دستاوردهای بزرگ جهانی دست یافتیم. ما رفتیم از مستقیم تیم منچستر سیتی را به عنوانشان را دیدیم، تمام امکاناتی را که اونا در دسترس داشتن برای تیم ملی در تیم منچستر سیتی که آماده کرده بودن برای ما نشان دادن و اونا وعده دادن که با ما و مدرسین بسیار فوق العاده داریم که اون مدرسین را شما معرفی میکنیم. اگر ما مثلا از شما تقاضا کنیم که بیاین به اینجا، شاید تعداد محدودی بفرستیم به انگلستان و یا شهرهای دیگری، مگر اگر ما مدرسی بفرستیم در افغانستان، شاید در یک کورس 40 نفر تا 30 نفر شما در عین واحد بتونیم که یعنی تعلیم بیابن و اونا سطح علمی اونا بلند رفت.
جان سپاس.
به پیشگوی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان برای امروز پیش بینی شده است. توجه بفرمایید که به حساب سانتیگراد از کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15، لوگر 32، 14، جلال آباد 37، 21، کندهار 38، 18، هرات 37، 18، غزنی 29، 12، مزار شریف 36، 22، فیض آباد 32، 14، فراه 39، 23 و میمنه 32، 15 برای امروز پیش بینی شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت که موضع‌گیری کشورهای جهان در قبال جنگ علیه گروه دولت اسلامی نشان داد که آمریکا در آن مبارزه تنها نیست. این در حالی است که براک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته آینده با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات می‌کند و قصر سفید هر گونه معامله با ایران را در جنگ علیه گروه دولت اسلامی و برنامه اتمی تهران رد کرده است. جزئیات بیشتر گزارش ویکتور بیتی خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که پیوستن کشورهای جهان با آمریکا در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی بازتاب دهنده این موضوع است که این گروه نه تنها دشمن آمریکا بلکه دشمن کشورهای دیگر نیز می باشد. براک اوباما پس از آغاز حملات به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه روز سه‌شنبه در کاخ سفید صحبت می کرد.
باراک اوباما گفت تا چند روز آینده فرصت خواهم داشت تا با رهبر جدید عراق و شمار دیگر شرکا و دوستان آمریکا در ملل متحد به هدف تقویت و گسترش ائتلاف ملاقات کنم که علیه تهدید مبارزه می کند که صلح و ثبات ما را به مخاطره قرار داده است.
یک گروه ناظر فعالیت‌های گروه دولت اسلامی می گوید که در نخستین دور حملات بین‌المللی علیه آن گروه به روز سه‌شنبه دست کم 120 تن را کشته شده است. مسئول دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن گفت که دست کم 300 نفر به شمول اعضای گروه دولت اسلامی و القاعده در نتیجه بمباری ها جراحت برداشته است. اما قصر سفید روز دوشنبه گفت که آقای اوباما و نتانیاهو اول اکتبر پس از 7 ماه برای نخستین بار در قصر سفید با هم مذاکره خواهد کرد. یک سخنگوی شورای امنیت ملی گفت ملاقات ظاهرا اختلاف ایالات متحده اسرائیل را روی مذاکرات هسته‌ای با تهران برجسته می‌سازد. مقامات گروه 5+1 تازه ترین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران را پیش از ختم ضرب العجل تعیین شده به تاریخ 24 نوامبر در نیویورک آغاز کردند. آقای نتانیاهو روز یک شنبه گزارش‌های مبنی بر پیشنهاد ایران از حمایت جنگ به رهبری ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی را در بدل تسهیل تعزیرات علیه آن کشور پوچ خواند. مایکل فشبخ تحلیلگر امور منطقه‌ای در پوانتون رندولف ماکون میگوید موضوع مورد اختلاف میان دو کشور همین خواهد بود.
واضحاً تحت اداره حکومت اوباما، ایالات متحده نگرش تازه‌ای در برابر ایران اختیار کرده است. برنامه اتم ایران موضوع تنش‌ها میان ایالات متحده و اسرائیل است که به خوبی و قابل توجه با انتقاد روشن و علنی آقای نتانیاهو در کنگره ایالات متحده روبرو شد. فلسطین نه، بلکه ایران برای اسرائیل به مثابه یک تهدید استراتژیک عمده باقی مانده است.
جوش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفت که مذاکرات روان نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را درباره برنامه هسته‌ای ایران تسهیل بخشیده و کاملاً با وجوه مشترک آمریکا و ایران به خاطر مبارزه با گروه دولت اسلامی متفاوت است. It is not in the interest of the Iranian
regime. به نفع ایران نخواهد بود اگر این سازمان دهشت‌افکنی در نزدیکی‌های ایران حضور پیدا کند. همانند جامعه بین‌المللی، ایرانی‌ها هم درباره دستاوردهایی که گروه دولت اسلامی در عراق حاصل کرده است نگران بوده و آمادگی خود را برای مبارزه با آن گروه اعلام کرده است. اما ایالات متحده هیچ فعالیت نظامی و یا استخباراتی خود را با ایرانی‌ها هم آهنگ نمی‌کند. ایالات متحده در موقفی نیست که به خاطر گرفتن تعهد از ایران در مبارزه با دولت اسلامی با تهران معامله کند.
آقای ارنست تصریح کرد که موضوع مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و برنامه هسته‌ای ایران دو موضوع کاملا متفاوت است. سخنگوی قصر سفید از ملاقات روز یک شنبه میان وزرای خارجه ایالات متحده و ایران در نیویورک یاددهانی کرد. مقامات آمریکایی میگویند که دو دیپلمات ارشد درباره جنگ علیه گروه دولت اسلامی صحبت کرده، اما آقای کری با وجودی که سهمگیری ایران را در مبارزه علیه آن گروه رد نکرده است، تصریح نموده که ایالات متحده هیچ همکاری نظامی با ایران نخواهد داشت.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
فشرده خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید که ایالات متحده در افغانستان صلح نمیخواهد و این که امریکا به خاطر علایق خود به افغانستان حمله کرد. مقام ها در آذربایجان میگویند که آنان 26 مرد را به اتهام پیوستن به تندروان اسلامی که در سوریه و پاکستان می جنگید بازداشت کردند. سمتا پاور سفیر ایالات متحده در ملل متحد در نامه‌ای به بان کی مون سرمنشی ملل متحد نوشت که گروه دولت اسلامی از پناهگاه های مسعون داخل سوریه برای آموزش، تنبیل و راه اندازی حملات علیه مردم عراق استفاده کرد. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و سایر رهبران جهان خواستار تعهد جدید جهانی به حفاظت زمین از تصاعد گازهای خطرناک گلخانه‌ای شدند. اسرائیل و فلسطین به سرگیری مذاکرات در اواخر ماه آینده میلادی موافقت کرده اند تا این امر توافقنامه آتش بس غزه را که ماه گذشته به امضا رسید تقویت می‌کند. کشورهای عربی فیصله نامه را در نشست هسته‌ای اعلام کرده است که اسرائیل را به خاطر توجه خاص به سلاح هسته‌ای ادعا شده منزوی سازد. روشنفکران و تحلیلگران میگویند که صدور حکم حبس ابد به یک روشنفکر میانه رو توسط حکومت چین نشان دهنده آن است که حزب حاکم کمونیست چین گفتگو در مورد تنش‌های نژادی را قطع می‌کند و ممکن با واکنش اقلیت‌های تندرو مواجه شود. یک نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر میگوید که چین با تولید و صدور بیشترین اسباب و وسایل شکنجه برای پلیس، بدرفتاری های ضد بشری در سطح جهان را بیشتر می سازد. و سازمان جهانی صحت میگوید که در صورتی که برای جلوگیری از شیوع ایبولا اقدامات بیشتر روی دست گرفته نشود، شمار مبتلایان این بیماری تا ماه نوامبر به 20,000 نفر خواهد رسید. شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما با خبرها و گزارش های تازه در خدمت قرار می گیرند، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی امین موج گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.
هستید.